دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در نیمروز 22 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند. در تهران اما محدوده مجلس و میدان بهارستان از سوی نیروهای یگان ویژه، نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی مسدود شده و از هر گونه تجمعی ممانعت به عمل می‌آورند. معلمان معترض مطالبات خود را از جمله آزادی معلمان زندانی و اجرای کامل قانون رتبه بندی اعلام کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات فرهنگیان شاغل و بازنشسته در استان‌های غربی ایران چشمگیر بوده، از جمله در شهر سنندج. در برخی از شهرها از جمله یاسوج گزارش حاکی از بازداشت ده‌ها تن از تجمع کنندگان بوده. تجمع پیشین معلمان که همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم برگزار شد با بازداشت تعدادی از فعالان صنفی معلمان همراه بود. برخی از این بازداشت شدگان به همراه اسماعیل عبدی که از پیش زندانی بود نزدیک به 2 هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. در خبر دیگر، همزمان با گزارش‌هایی در خصوص موج اعتراضات در شهرهای مختلف استان خوزستان، نت بلاک سازمان مردم نهاد ناظر آزادی از قطع موقت اینترنت مشترکان شرکت رایتل در ایران و اختلال در اینترنت دیگر اپراتورهای ایرانی خبر داد. نت بلاکس احتمال داده که کند شدن سرعت اینترنت در ایران با هدف محدود کردن جریان اطلاعات در اعتراضات باشد. شامگاه چهارشنبه ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که کاربران میگویند مربوط به اعتراضات از جمله در شهرهای دزفول، ماهشهر، ایزه و اهواز است. رادیو فردا هنوز نتوانست صحت این ویدیوها را به طور مستقل تایید کند. در بازار ارز اما در معاملات بازار ارز در روز پنجشنبه نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل پول ملی ایران باز هم افزایش یافت و به بیش از 30,000 تومان رسید. به گزارش تجارت نیوز، دلار آمریکا در محدوده 30,600 تومان معامله شد. نرخ برابری یورو به 32,115 تومان رسید. در همین حال سکه معروف به طرح امامی در بازار تهران با بیش از 500,000 تومان افزایش به 14,512,000 تومان رسید. این در حالی است که روز پنجشنبه دولت ابراهیم رئیسی قیمت برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم مرغ، شیر و روغن را اعلام کرد. اگرچه که دولت بر کنترل این قیمت‌ها تاکید دارد، اما شهروندان هم از قیمت‌های متغیر و هم از کمبود برخی از این کالاهای اساسی گله دارند. در خبری متفاوت هم رئیس نهاد حقوق بشر سازمان ملل میگوید بسیاری از موارد سوء رفتار نظامیان روسیه در اوکراین بالقوه میتواند جنایت جنگی محسوب شود. میشل باشله در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است گفت میزان قتل عام‌های غیرقانونی به ویژه اعدام‌های بی‌رویه در مناطق شمالی کیف بهت‌آور است. شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است روز پنجشنبه در مورد انجام تحقیقات رسمی درباره آنچه بهمن و اسفند ماه گذشته در اطراف کیف و دیگر مناطق اوکراین صورت گرفت تصمیم گیری کند. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به گرانی کالاهای اساسی در کشور و موج رو به گسترش فقر. به واکنش‌های حاکمیت در برخورد به موج اعتراضات در شهرهای جنوبی کشور نگاهی خواهیم داشت. و به اعتراضات امروز معلمان در شهرهای مختلف ایران می‌پردازیم. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. پس از اقدام دولت رئیسی در حذف یارانه برخی کالاهای اساسی، از صبح امروز قیمت مصوب مرغ، لبنیات، روغن خوراکی در ایران افزایش یافت و برخی از این محصولات خوراکی حدود 2 تا 3 برابر هم گران شد. این در حالی است که خبرها از ایران از ادامه نارامی‌ها در شهرهای جنوبی کشور و در پی افزایش قیمت‌ها و موج تازه گرانی‌ها حکایت دارد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به این موضوع. محمد، همونطور که روز گذشته وزیر کشور گفته بود، 4 کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ و روغن و لبنیات، که خود این لبنیات هم اگه بخوایم حساب کنیم ماست و پنیر و کره و شیر میشه، با افزایش قیمت روبرو شدن. چه واکنش هایی رو داشتیم تا این لحظه به این موضوع و اساسا برنامه دولت برای مدیریت این بحران چه هست؟
سلام میکنم به تو پرمون و به شنوندگانمون. همونطوری که تو هم اشاره کردی، مسئله‌ای که الان باهاش روبرو هستیم شاید بیشتر حس میشه بعد از اینکه قیمت آرد افزایش پیدا کرد، تأثیر خودش رو گذاشت روی نانهای حجیم یا همون چیزی که ما بهش در عرف میگیم نان فانتزی، نان باگت، و این رفته رفته خودش رو کشون به اونجا که خب دولت پیشتر هم اعلام کرده بود که میخواد یارانه رو مستقیم به زنجیره آخر بده. زنجیره آخر در تعریف دولت ابراهیم رئیسی در اصل شهروندانی بودند که مستقیما باید پول پرداخت میکردن برای خرید کالاها و از اون با عنوان اصلاح و متناسب سازی قیمتها نام برد. اما آنچه که همکنون داره دیده میشه، خب اعلام شد که از ساعت پایانی شب گذشته یارانه ها به حساب ها ریخته شده و این مبلغ قابل برداشته. البته بسیاری از شهروندان میگن که این مبلغ رو دریافت نکردن، برخی میگن که دریافت کردن. انتظار جامعه و انتظار مقام های رسمی این بوده که به هر حال بتونن بازار رو در یک حالت آرامی نگه دارن و از اون طرف نگران التهاباتی هم بودن که حالا جلوتر که بریم حتما با هم بیشتر در موردش صحبت میکنیم که جامعه نصیبش بشه از این ماجرا. و آنچه که امروز دیدیم عکس ها نشون میدادن، مثلا در صادقیه صفی بود که برای خرید مرغ تشکیل شده بود، نگرانی از این که به هر حال این کالاها در روزهای آینده گرونتر بشه یا در دسترس نباشه. در کنارش خب اخبار دیگه‌ای منتشر میشه که این اخبار هم تأثیر خودش رو میگذاره. مثلا من دیدم که روزنامه اقتصادی آسیا از صادرات تخم مرغ و موافقت با اون گفته بود، به نقل از معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی آقای دماوندی نژاد. و خب چون این اخباری در کنار افزایش قیمت‌ها میتونه منجر بشه به یک چیزی که همین امروز آقای خاندوزی هم بهش اشاره کرده بود، تورم انتظاری که به هر حال جامعه داره که در روزهای آینده امکان داره این محصولات رو با همین قیمت‌هایی هم که الان در بازار داره عرضه میشه نتونه به دست بیاره. اما یه مقدار که دقیق‌تر بشیم می‌بینیم که تنها بازار به خاطر مثلا مرغ و تخم مرغ و اینها نیست. ما به یک بار دیدیم که علارغم اینکه وزیر اقتصاد میاد میگه که قرار نیستش که اتفاق خاصی بیفته و نباید این تأثیر بگذاره روی بازارهای موازی خودش یا حالا بازارهای دیگه، اما بازارهای دیگه هم دستخوش تغییر میشن. یعنی تصمیم دولت در حذف یارانه ها تمام فشار خودش رو وارد میکنه به بازارهای دیگه، چرا که یارانه اولین بار نیست که پروانه وارد سیستم اقتصادی ایران میشه. ما اولین بار این رو به عنوان یک مسکنه اینطور بگیم موقتی در زمانی دیدیم که یارانه های 45,000 تومانی وارد بازار شد و همون موقع بود که سال 89 که این به عنوان یک مسکن اومد. اما این مسکن الان به حدی ضعیف شده که باید یک یارانه 300 یا 400 هزار تومانی داده بشه تا بتونه دو مرتبه جامعه رو آرام کنه. اما از یک طرف صحبت‌هایی رو داریم که خود مقام‌هایی که دستن در کار هم هستند یک جور سردرگمی در مورد اجراش دارن. مثلا من نقل قولی رو پروانه برای شنونده هامون بگم از مهدی خوشخوی که مسئول کارگروه های تخصصی معاونت اقتصادی ریاست جمهوریه و خود آقای خوشخوی میگه اگه قرار باشه صرفا از منابع 110 هزار میلیارد تومانی بودجه یارانه پرداخت کنیم کفاف نمیده و خودش میگه که شخصا با این سوال روبرو هستم که آیا منابع یارانه ها به درستی دیده شده و یا اینکه قرار منابع پایه‌ای پولی بانک مرکزی جوره این ماجرا رو بکشه و بعد محمد... میرسه به اونجایی که بگو
محمد چون وقتمون بسیار اندک است میخواستم در مورد اعتراضات و ناآرامی هایی که وجود داره در شهرهای جنوبی کشور هم برامون بگی و میدونیم که خب اینترنت هم قطع هستش در این مناطق و اخبار به کندی به دست مردم میرسه.
درسته، همونجوری که مطلع هستی خب ویدیوهایی منتشر شده که این ویدیوها گفته شده که اعتراض‌های عمومی هست که تو جنوب ایران بوده. برخی شرکت‌های بین‌المللی مثل نتفلیکس که روی ترافیک اینترنتی توی جهان نظارت می‌کنه از محدود شدن خدمات اینترنتی توی ایران گفتن. از طرفی آنچه که خب ما می‌دونیم ما قادر به این نیستیم که تایید کنیم صحت و سقم این ویدیوها رو، اما از وجنات ویدیوها و مطالبی که عنوان میشه بیشتر بر گرانی‌ها تمرکز شده. نوع شعارها به گونه‌ای که شاید به ذهن متبادر کنه که این ویدیوها میشه بر صحتش انگشت گذاشت و تاییدش کرد. از جمله شعاری هست که ارتباط داره با رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و این شعار نشون میده که به هر حال بی ارتباط نیست با ناکامی دولت آقای رئیسی با توجه به وعده‌هایی که داده بود و با توجه به صحبت‌هایی که همین چند روز پیش داشت و گفت که می‌خوایم که همه شهروندان ایرانی طعم خوش عدالت رو به گفته آقای رئیسی بچشن و از طرفی هم بار دیگه شعارهایی در ارتباط با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شاهد هستیم و از طرفی در کنار اون شعارهایی هم هستش که خواستار یک جور بازگشت به دوران گذشته و شعارهایی در مدح رضا شاه و همچنین محمد رضا پهلوی شاه ایران هستش.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به افزایش قیمت‌ها و اعتراضاتی که در شهرهای جنوبی کشور شاهد هستیم. اما اختلال اینترنت رو داریم در این روزها در ایران و اعتراضات گسترده‌ای هم در شهرهای جنوبی کشور آغاز شد. شب گذشته هم خبرها از خوزستان حاکی از اعتراضات در شهرهای چون دسفول و ماهشهر بود. همراه هستیم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. آقای علیجانی، موج جدید اعتراضات در ایران اگرچه در ادامه اعتراضات آبان 98 و دی 96 میتونیم بدونیمش، اما از جنس نان هست و دیگه از جنس گرانی بنزین نیستش، فراتر از اون هست، از جنس نان شب است و گرسنگی. چقدر این اعتراضات میتونه برای حاکمیت جدی باشه؟
با سلام. بله، بسیار جدی است، هم برای مردم هم برای حاکمیت. برای مردم که با قوت لایموتشون بستگی داره و برای حکومت که تجربه آبان 98 رو داره. همین الان نمایندگان مجلس، برخی از شخصیت‌های سیاسی نظام آژیر خطر رو میکشن. بنابراین اگر هم اونها آبان 98 رو ندیدن الان براشون جدی بود، ولی با وجود این که آبان 98 رو دیدن و پایه های نظام رو فکر میکردم به خطر افتاده، چرا الان دست به این کار میزنن؟ با وجود این به نظر من خیلی مهمه، چون راه دیگری برای دولت و برای آقای خامنه‌ای باقی نمونده برای این که دولت رو سر و پا نگه دارن، بتون حتی حقوق کارمنداش رو بده. و ببینید، دست بردن الان به این که ما حتی از میراث تاریخی زیر خاکیمون هم پول در بیاریم، این خب پشت صحنه ماجرا رو نشون میده. همچنین برجام در تعلیق چین متمایل شده که از روسیه، که اونم در تحریم نفتی از روسیه نفت بخره، یعنی نفت کمتری از ایران میخره، سرمایه گذاری خارجی هم محاله. بنابراین ما میبینیم اصرار و لجبازی آقای خامنه‌ای رو سیاست داخلی و خارجیش، ولو اکثریت مردم مخالف باشن که از نظر آقای خامنه‌ای اونا سربازان دشمنن و مرعوب دشمنن و مردم یعنی که اومدن تشییع جنازه آقای سلیمانی. ولی بذارید بگم که یک لایه بسیار مهم و مکفولی هم هست که پشت آقای خامنه‌ای و سردارای ولایی پنهانه، اونم اولیگارش های نظام ولایی. ببینید رانت های بزرگی پشت صنعت موشکی ایران هست، رانت های بزرگی پشت بذارید بگم تجارتی با برچسب جبهه مقاومت هست. این آقای قالیباف، این حالا بخش علنی شده شه، در شهرداری چنان فسادی بود پشت آقای قالیباف که حالا ولی اینکه مسئولیت آهنین اقتصادی دارن اینها این ولایون، ولی دیدیم وقتی محمد علی نجفی اومد این فساد رو رو بکنه چه تلهی براش گذاشتن. اسناد اینکه این فساد مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار نگیره، میلیاردی با رشوه دادن با امضای آقای قالیباف که اسنادش آقای میرسلیم رو کرده. حالا میخوام بگم پشت صنعت موشکی و پشت تجارتی با برچسب جبهه مقاومت هم ده ها قالیباف وجود دارن، چون این صنعت و تجارت همش اقتصاد پنهان شفاهی دست به دست با یه تیکه کاغذ میلیون یا حتی به صورت شفاهی میلیون ها دلار جابجا میشه، پول های کلانی به اسم جبهه مقاومت گرفته میشه که معلوم نیست چقدرش به مقصد میرسه. بنابراین ما هم یک جزمیت های ایدئولوژیک داریم در شخص آقای خامنه‌ای و لجبازی روی این بازی و خیال بافی مال خولیایی که در منطقه رو انداخته، و هم منافع اولیگارش های بزرگی رو داریم که اینها حاضر نیستند سیاست داخلی و خارجی ایران مسیر دیگری بره، در نتیجه باید دست در جیب مردم بکنن و حالا با نان مردم بازی میکنن و خودشون هم میدونن چقدر خطرناکه، ولی برحال اصرار بر این منافع و اصرار بر این بازی خطرناک دارن.
آقای علیجانی، آیا فکر میکنید دولت رئیسی در مقایسه با دولت روحانی روش مهندسی شده متفاوتی رو برای کنترل این اعتراضات و حتی آشوب‌ها خواهد داشت؟ به خاطر اینکه ما شاهد هستیم در حال حاضر فقط قطعی اینترنت رو داریم و یک سری بازداشت‌ها، هنوز به اون وضعیت کشتار فجیعی که در آبان 98 باهاش روبرو بودیم نرسیدیم. آیا فکر میکنید روش رئیسی متفاوت هستش از روحانی برای مقابله با آشوب ها و اعتراضاتی که در جامعه وجود داره؟
نه، رئیسی کاری نبود و نیست و روحانی هم وزارت کشورش دست جناح بیت بود، پشت صحنه بیت سپاه اینا. خب سعی میکنن از تجربه، جایی که از اون تجربه درس بیاموزن به سمت مردم بیان، پیچیده تر و پیشگیرانه تر میخوام برخورد بکنم. ببینید دستورالعمل صادر کردن به مجریان و به تولید کنندگان صدا و سیما که نمیخواد صدای مردم باشید. همین حالا ریختن مستندسازا رو میگیرن که خب در حراس از این که اینها بازتاب بدن مشکلات جامعه رو. ما به نظر من حالا مردم ایران غیر قابل پیش بینی ان، ولی اینها در واقع دست رو گلوی مردم گذاشتن. من احساس میکنم ما با دو تا موج اعتراضی مواجه بشیم، یه موج اعتراضی در همین روزهای آینده بعد اینکه این گرانی ها راه افتاد موجش دومینوش نشون داده شد، و یه موج اعتراضی بزرگتر. خب ولی الان میخوام مسکنی به اسم یارانه بدن، و یه موج اعتراضی بعد اینکه میگن ما دو سه ماه یارانه میدیم تبدیل به کالابرگ الکترونیکی میکنیم. خب این یارانه ها مبلغش تو شهرهای بزرگ قابل اعتنا نیست، ولی تو شهرهای کوچک و روستاها قابل اعتناست. اگر این رو بخوان قطع کنن، در واقع یک شورشی در اونجا اتفاق خواهد افتاد. من در افق سیاست ایران نوعی انتفاضه ایرانی رو میبینم، یعنی یه زخم عمیق طبقاتی که تحقیر ملی هم روش هست، شبیه زخم عمیقی که فلسطینی ها دارن و اشغالگری پشتش هست. من فعلا الان توصیفی میگم، نه تجویزی. حتی اگر این شورش ها سرکوب بشه، اعتراضات از روی زمین به زیر زمین خواهد، خصوص از روی بخشی از جوانان ایران.
سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی همراه ما بود با نگاهی به رویکرد حاکمیت به اعتراضات مردم در پی گرانی کالاهای اساسی، اما همزمان با آغاز تجمع سراسری دیگری از معلمان در چند شهر ایران، گزارش‌هایی از جو امنیتی و بازداشت تعدادی از معلمان در تهران منتشر شده است. در گفتگو با روزبه بلحری روزنامه‌نگار رادیو فردا، ابتدا از او درباره این تجمعات پرسیدم.
تجمع معلمان در چندین شهر ایران بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و همینطور کانون‌های صنفی معلمان در استان‌های مختلف و شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه برگزار شد. از جمله شهرهایی که این تجمع‌ها در اونها برگزار شد کرمانشاه، سنندج، مریوان، سقز، اهواز، نورآباد مروستانی، دهگلان، رشت و اردبیل بوده. در تهران جب بسیار بسیار امنیتی گزارش شده بوده و طرف بهارستان در مقابل مجلس نیروهای لباس شخصی، انتظامی و نهادهای امنیتی حضور داشتند. دست کم دو فعال معلمان در اونجا بازداشت شدند و البته اجازه تجمع هم نمی دادند. در یاسوج وضع بدتر بوده، همچنان جو امنیتی بوده مثل تهران و اینطور که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خبر داده بیش از 50 تن بازداشت شدند. اسامی در رابطه با بازداشت شدگان یاسوج منتشر نشده. البته این رو هم اشاره بکنم که همزمان با این بازداشت‌ها رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه هم به دست ماموران امنیتی در منزلش بازداشت.
روز به وزارت اطلاعات اعلام کرده که دو شهروند غیر ایرانی رو بازداشت کرده که در ارتباط بودن با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و به نظر میرسه که یک جو امنیتی تازه‌ای در قبال فعالیت‌های صنفی و کارگری داره شکل میگیره. برامون درباره این بیشتر توضیح بده.
پروانه، دو تبعی اروپایی همونطور که وزارت اطلاعات اعلام کرده در تهران بازداشت شدند. وزارت اطلاعات در این بیانیه خودش اونها رو متهم به ایجاد سازماندهی برای آشوب کرده بوده و از جمله در ارتباط با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، یعنی بزرگترین تشکل صنفی معلمان که در طول سالیان گذشته بارها تجمع‌های بزرگی و سراسری رو سازمان داده بوده در ایران. قبل از اون هم، یعنی دو روز قبل از اون، روزنامه ایران گزارشی رو منتشر کرد که در اونجا به نوعی شماری از تشکل‌های صنفی مانند همین شورا به اضافه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کانون وکلا و یک سری دیگه از سازمان‌های غیر دولتی متهم شده بودند که عناصر خارجی حالا در اونها نفوذ کردند یا ارتباط دارن، از اونها دارن سوء استفاده می‌کنن و اینها. و این همزمانی داشت با صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای، دستوری که داده بود در رابطه با رسیدگی به پرونده معلمان و کارگران، ولی بخش بزرگ اون دستور محسنی اژه‌ای در رابطه با لزوم برخورد با کسانی بود که آگاهانه دارن اقدام میکنن و دارن اقداماتی رو علیه امنیت کشور دارن انجام میدن و به سود دشمن. به نظر میاد که همزمان با اوجگیری نارضایتی عمومی از گرانی‌ها و نرخ تورم که روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و ناتوانی حکومت در بهبود اوضاع، جمهوری اسلامی رو ورده به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی خودش تا به این ترتیب هم جلوی اعتراضایی مانند به طور مثال آبان 98 رو بگیره و هم اینکه با این سرکوب ها یا با این اقدامات امنیتی قضایی مانع بشه از اینکه تشکل های صنفی مستقل رهبری این اعتراضها رو بر عهده بگیرن.
آیا معلمان و یا کانون‌های صنفی که مرتبط هستند با فعالیت‌های مدنی واکنشی نشون دادند به این بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده؟
بله پروانه، در قطعنامه شورای همگی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که برای همین تجمع روز پنجشنبه صادر شد، به همین موضوع هم اشاره کرده و گفته که معلمان هیچ وقت ارتباطی با خارجی نداشتند و این برخوردهای امنیتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده رو محکوم کردند. البته این رو هم بگم که شماری از فعالان صنفی هم این برخوردها رو محکوم کردند. در عین حال این اتهامات در شبکه‌های اجتماعی هم انتقادهای زیادی رو از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته.
گفتگوی بود با روزبه بلحری با نگاهی به اعتراضات معلمان در شهرهای مختلف کشور. اما بسیاری از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی روز چهارشنبه با هشتگ جان سپر جان از زندانیان سیاسی که در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی پژوهشگر دوتابعیتی دست به اعتصاب قضا زدند حمایت کردند. فرهاد میثمی فعال مدنی از روز 17 اردیبهشت در اعتصاب قضای خشک به سر می‌برد. او هفته گذشته با انتشار نامه‌ای از زندان رجایی شهر خواستار توجه همه فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر به شرایط احمدرضا جلالی شد و نوشت: آقای جلالی این روزها یکی از بی‌پناه‌ترین انسان‌های روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. این در حالی است که وکیل آقای میثمی شب گذشته اعلام کرد که فرهاد میثمی خبری ندارد. در گفتگو با محمد مقیمی وکیل آقای میثمی از او پرسیدم آیا خبر تازه‌ای از آقای میثمی دارد یا خیر.
متاسفانه از دیروز هیچ خبری نیست و ایشون هیچ تماسی نگرفته و با توجه به وضعیتی که ایشون دارند واقعا نگران کننده است و ممکنه که ایشون به بیمارستان منتقل شده باشه و یا اینکه حالا به هر علت ایشون اجازه ندن که تماس هم بگیره که اخباری به بیرون داده بشه که مردم در جریان باشن.
آیا انتقال ایشون به بیمارستان با رضایت خود آقای میثمی فکر میکنید صورت گرفته باشه؟
خیر، ایشون وقتی که بهش ابلاغ شده که شما باید به بیمارستان منتقل بشید قبول نکرده و گفته که من راضی نیستم به این مسئله. ولی خب در اینجور مواقع به زور و با اجبار شخصی که اعتصاب قضا کرده رو به بیمارستان منتقل میکنم.
فکر میکنید در شرایط فعلی چه اقداماتی میشه انجام داد؟
کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اطلاع رسانی کنیم و افکار عمومی رو به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر در جریان آنچه که بر ایشان میگذره قرار بدیم تا شاید این فشار افکار عمومی بتونه سیستم رو نظام رو متقاعد بکنه که دست از خیرسریاش برداره و اجرای حکم ناعادلانه جناب آقای دکتر جلالی رو متوقف بکنم.
خب میدونیم که اعتصاب قضای آقای میثمی اعتصاب قضای خشک هست و این خب خیلی هم میتونه خطرناک باشه برای سلامت جسمانی ایشون. بارها ایشون اعتصاب قضا داشته و از لحاظ سلامت جسمانی هم به نظر میرسه که مشکلاتی رو داشتن پیش از این اعتصاب قضا. چقدر این اعتصاب قضا میتونه نگران کننده باشه برای جان ایشون؟
بله، به طور کلی اعتصاب خشک بسیار خطرناکه و زمان زیادی نمیشه اونو ادامه داد. خب ایشون همونجور که شما هم فرمودین یه بیماری گوارشی هم دارن و خب اون تشدیدش میکنه، ضمن اینکه قبلا هم اعتصاب قضا کردن. بنابراین وضعیت ایشون فوق‌العاده است، یعنی فوق‌العاده خطرناک هست و من امیدوارم که هرچه زودتر موجباتی فراهم بشه که این اعتصاب قضا پایان داده بشه بهش.
گفتگوی بود با محمد مقیمی وکیل فرهاد میثمی که در اعتصاب قضاست در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید از طریق صفحه اینستاگرام رادیو فردا و همچنین تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda دنبال کنید. اما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.